من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اخباری بود که به اون اخبار استدلال شده بود بر قول مشهور مرسله داود ابن رقی بود که مرحوم آقای خویی اشکال سندی کرد و اشکال دلالی. یک کلمه را دیروز میباد اضافه یعنی خوب بود اضافه میکردیم. مرحوم آقای خویی فرمود که ای به مقدار اربع رکعات وقت ظهر گفتی معنا ندارد. نار بیان کردیم. اینو خوب بود اضافه می کردیم. اما بر مبنای ما که میگه چهار رکعت رو اول بخوان وقت مال همه معنا داره دیگه. گفته چهار رکعت را به حسب حالت بخوان، چون ترتیب به حسب حال دیگه، اون مشکل نداره. وقتی که آمده مال هر دوی هم نماز ظهر عصر، بعد حضرت فرموده که چهار رکعت ظهر اول بخوان بعد عصر. خب درست، چهار رکعت به حسب حال، چهار رکعت به حسب حال با ترتیب که مقتضای ترتیبه مشکل نداره. چهار رکعت وقت به حسب توقیت مشکل داره. مشکل توقیت برای چهار رکعته، اما بخوان چهار رکعته به حسب حالت را بعد اون یکی دیگر را بخون مشکلی نداره. اینا اضافه میکنیم که روی مبنای مرحوم آقای خویی به حسب حالا خودت، اما که میخونی خارجن چهار رکعت نماز خوندی خارجن هر جور خوندی بعد نماز عصر بخون، ترتیب محقق شد؟ نه، اون نقص تماما. نه، رو مبنای مرحوم آقای خویی، رو مبنای مرحوم آقای خویی میگه وقت مشترکه، بعد میاد میگه چهار رکعت بخوان به خاطر ترتیبه. چهار رکعت بخوان به خاطر ترتیب مشکل نداره، چون وقت ملاحظه نکرده دیگه. اما در آخر وقت یا اول وقت، وقت گو به اندازه چهار رکعت، اونجا باز وقت ملاحظه کرد. در آخر وقت بقیه از وقت به مقدار چهار رکعت. نظر آقای خویی میگه اگر که چهار رکعت از عصر به اندازه چهار رکعت از وقت عصر باقی مونده بود، باید عصر را بخوانی. مشترکه، ولی چهار رکعت گوش نمی کنید. میگه چهار رکعت باقی مونده باشه به آخر وقت. میگیم این چهار رکعت کدوم چهار رکعت؟ اینم یختلف و دیگه. چهار رکعت یه آقا میخوا بخونه ده دقیقه مونده، پس این ده دقیقه به آخر وقت باید شروع کنه به نماز عصر. کسی که چهار رکعت رو پنج دقیقه میخونه، این باید شروع کنه به نماز ظهر عصر. همون داستانه، اختلاف میاد دیگه. خب این کلمه را برای توضیح بیشتر اضافه کردیم. روایت حلبی رسیده بودیم. اما نباید نماز ظهر را بخوانه. نه، قضا میگن نمیشه. نباید بخوانه. اگر خون ترتباً صحیحه، با ترتب حالا اونش محل کلام ها. نه، نمیشه نسبه، معلوم نیست. نه. خب و اما روایت ثالثم، روایت حلبی بود که دیروز خوندیم، میرسیم دار بحث میکنیم. روایت حلبی را خوندیم که در روایت حلبی مرحوم آقای خویی فرمود که این لا اشکاله. در روایت حلبی دیگه مرحوم آقای حکیم هم کوتاه آمده. روایت داوود را گفته که حملش بکنیم بر وقت فعلی، این اقرب به ذهن است به قرینه روایات دخل الوقتان. اما اینجا که رسیده گفته که نه، روایت حلبی دیگه نمیشه کارش کرد. آخرش هم گفته فی نفس شیئون، یک کاری هم کرده. الان میگم در روایت حلبی اینجور بود که بله، روایت حلبی بله باب 4 حدیث 18 خیر الان فرق نمی کنه، حالا اونم تذکر. آره در قول عرم میگم اون را. در روایت حلبی نکته مهمش این بود که فرمود ولا یؤخرها، عصر رام دیگه تأخیر نیندازه که الان 4 رکعت خوف ان تفوته فلیبدا بالعصر ولا یؤخرها فتفوته، که عصر فوت بشوند. گفت فیکونو، اگر عصر هم تأخیر میاندازد عصر فوت شده، وقت نتیجه میشه پس هر دو نماز فوت شده. یه نمازش فوت شده چون تا سر 4 رکعت نخواند، یک نمازش هم فوت شده سر 4 رکعت هم نخواند، هر دو فوت شده. پس این دلالت دارد که 4 رکعت به آخر وقت باقی مونده، وقت ظهر تمام شده. نماز رو بخوانی قضای فوت شده است، قضای. ادامش هم نه ساکت نیست، فیکون و قد فاتتا و نه بخون، میگه در صورت نخوندن هر دو فوت شده. میگه بابا 4 رکعت به غروب مونده نماز عصر را بخوان، اگر اینم فوت بشه هر دو دیگه فوت شده. میگه فتکونو، میگه ولا یؤخرها، دیگه نماز عصر رو تأخیر نیندازه فتفوته و اینم فوت بشود. ها همون حالا میگن همین، نه فرض نخوندن رو ما میگیم، ما فرض نخوندن رو داریم میگیم. نماز نخونده، ظاهر روایت نماز دیگه ظهر را نخونده، عصر هم نخون. بعد روایت میگه در این صورت هر دو فوت شده. فوت شدن اینا به چیه؟ فوت شدن هر دو به چیست؟ میگه عصر را در اون نماز آخری عصر را نخوانی، عصر فوت شده، اون جای فوت چه معین کرده. پس اون که زور فوت شده از بابی که زور را قبل از اون نخوندی، جای فوت عصرم بیان کرده، گفته بلا تؤخرا فتفوته، اگر سری 4 رکعت عصر نخوانی فوت شده. پس سر فوتش به خاطر گذشتن از 4 رکعت. بعد گفته هر دو نتیجتا فوت شده، پس معلوم میشه اون نماز زور که فوت شده از جهت اینه که تا 4 رکعت نخونده، تأخیرش تا 4 رکعت موجب فوت ظهر، تأخیر از 4 رکعت موجب فوت عصر. ادامش هم که داره ولکن یصلی العصر فی ما بقی من وقتها، که اینم معید همین جهته که میخواد بگه او وقت عصر. مرحوم آقای خویی گفته دلاگیری در دلالتش نیست، دلالتش تمامه. مرحوم آقای حکیمم دلالت را قبول کرده، منتها یه شبهی هم کرده. شبهش اینه که ایشون میگه که این روایت نمیگه که دلالت نداره که اگر نماز ظهر را در اونجا خوندیم باطله، اینه که دلالت نداره، دلالت نداره که نماز ظهر را اونجا خوندی باطله. ساکته چون فرض کرده هیچ کدوم را نخونده. این دلالت نداره که نماز اونایی که میگن وقت مختص معناش اینه، وقت مختص است معناش اینه که اگر اون نماز در اینجا واقع بشه باطله. میگه این روایت فرض عدم اتیان به کلته هماست، اما اگر ظهر را خوند باطل است؟ نه ساکته. او روایات میگه ازازالت شمس دخل الوقتان، هر دوتا وقت تا غروب هست، پس نماز ظهر را در این چهار رکعت بخونی صحیحه. اینجور مناقشه دلالی کردم ولی به دلش نچسبیدم، باز آخرش میگه نه این دلالتش تمام این روایت گرچه فی نفس شیئون. این فرمایش مرحوم آقای حکیم درست نیست. اصلا شما افروز اصلا نماز بخونه صحیحه، مهم نیست برای ما، مهم اینه که این روایت، این فهم استزار مرحوم آقای خوی کاملا صحیحه. این روایت میگه آقا سر چهار رکعت وقت ظهر تمام شد، شما بخوان قضا فوت شد، نماز ظهر قبل از چهار رکعت فوت شد، اگر در این زمان عصر را نخوانی به نخوندنت فوت می شود. بعد هر دو فوت شده است، فوت وقت نماز ظهر به زیق وقت شدن دلیل بر اینه که اون چهار رکعت وقت ظهر نیست، وگرنه وقت او باشه فوقش عصیانه، فوت نمیشه. فوت دلیل شاهد بر اینه که اون وقت اصلا معنای این که وقت اوی صلاحیت برای او داره یا نه لازمش همینه دیگه. چهار رکعت اگر وقت ظهرم هست سر چهار رکعت مونده فوت نیست، نماز ظهر فوت نشده. ما اهمیت کار نداریم، عنوان فوتر داریم تمسک میکنیم. نه نخونده ولی میگه فوت شده، میگه سر چهار رکعت ظهر فوت شد. خب حالا دیگه بله چی عرض بکنم، واضحه که این میگه آقای حکیم میرم قبول دارم، من تا یه چیز دیگه بابا میگه چهار رکعت من زود دیگه عصر بخوان، ها عصر نخوانی همین فوت میشه، فوت میشه بی نخوندنت، پس هر دو فوت میشه اون وقت. یک فوت عصر را معین کرده، چرا فوت میشه؟ فتفوته او چون نخوندی در اینجا. بعد که نتیجه میگیره ایرم نخوانی به این چارک به این نخوندن عصر فوت بشود، پس هر دو فوت شده. این دلالت داره که فوت ظهر به زیق وقته، به رسیدن به چهار رکعت. اینه که خب فوت معناش وقتش گذشته، اگر وقتش باقی یک فوت معنا نداره که. خب بگذاریم، دلالت این روایت تمام است، دلالت این روایت تمام است، منتها این مربوط به آخر وقت است. گفتن دیگه به ذم عدم فصل، راستم میگه اگر بنا باشه چهار رکعت از آخر وقت مختص باشه به عصر، قطعا همینجوره، ظهر از او کمبود نداره، چهار رکعت هم از اول وقت مختص به ظهره. ایران باز آقای حکیم جعلم کرده، مضافن بین که ما نیاز به عدم فصل داریم، جای دیگه اینا رو قبول میکنه. حالا اینجا میخواه یه مناقشاتی داشته باشه؟ نه، شکی در این نیست، اگر که لا فرقه چهار رکعت آخر مال اون باشم، الا ان هازی قبل هازی، الان به خاطر اون هازی چهار رکعت اولم مال نماز ظهره. دلالت تمامه. اون چی که گیر داره سند است که مرحوم آقای خوی اشکال کردن. البته مرحوم آقای خوی در چند صفحه قبلش همین روایت را آورد، گفت صحیح حلبی، اونجا چون محل ابتلاش نبود، روایات دیگه هم بود، تأمل نکرد. اینجا که مسئله بند بی روایته، رفته از سرنو سند رو نگاه کرده و میگه نه این سند ناتمامه. به اسناد شیخ طوسی عن حسین ابن سعید عن ابن سنان به قرینه راوی حسین ابن سعید راوی محمد ابن سنانه، مضافن ابن سنان به قرینه مرویون عن از ابن مسکان روایت نداره، بالعکس ابن مسکان روایت دارد. اینه که لا اقلش این ابن سنان مردده، لا اقلش بین عبدالله ابن سنان که از اجلای اصحاب عبدالله دیگه، یکیشم و بین محمد ابن سنان که بله محل اختلافه، یه اختلافه که شدیدیه در محمد ابن سنان، روایات مدح دربارش آمده، روایات ذم آمده. ما آخره با اونی که به نتیجه رسیدیم در محمد ابن سنان، اونی که به نتیجه رسیدیم روایت اجلا، توثیق شیخ مفید در ارشاد و و و در مقابلش تضعیف شیخ طوسی، تضعیف نجاشی، ابن غزائری و عده دیگر، ما به این نتیجه رسیدیم. اینا رو دنبال بکنید وقت ببینید این حرف درست میشه یا نه. ما نه اینا ربطی به هم ندارن، فرزندان سنان کربلا نبوده، این قطعیه. حالا خب این ما به این نتیجه رسیدیم که محمد ابن سنان آدم خوبی بوده ولی زبان تیزی داشته. زبان هستن دیگه، بعضی آدم های خوبی هن ولی زبانشون تیزه، گندگویی میکنن، وقت متهم میشن به دروغگویی ربما. در مقابل صفان میگفته که میگفته مسائل اعتقادی فکریار از من سوال بکنید، من فکر دارم. اما الفقه فعل صفان، برید جای شیخ صفان از او پرسید. اینجور صفانم میگه که یوریدون یتیر ف نقض ناجناحیه، میخواست اینجور آدما اگر یه رفیق خوبی داشته باشن میشه کنترل بشن، ولی کثیرم ما اینجور آدمایی که به خودشون خیلی اعتماد دارن، اینجور آدم بوده خیلی اعتماد دارن، رفیق حسابی ندارن، با آدمای قوی ارتباط ندارن، فکر میکنن هر چی که فکر میکنن دیگه لیس ورا عبادان قریتون، فکر میکنن همیه و لیس الا، همینجور میشه دیگه. انا میگن من چنینم دیگران هیچ نمیفهمن. اخلاق بدیه، اخ ما قبول داریم این بد اخلاق بودی، اخلاق بدی داشته که کارا رو میکردن، ولی اینکه یه عالمی بوده، برای خودش فاضلی بوده، رفیق مثل صفوانم، مثل اجلای اصحابه، با اونا به قول امروزی ها میپریده، نه آدم فاضلی بوده، اما دروغ میگفته و وضع میکرده، نه یه چیزهایی رو میفهمیدم از ائمه، ما قبول داریم بعضا هم چیزهایی میفهمیده دیگران نمیفهمیدن، میگفت درست میفهمیده، وقت متهمش میکردن به قلو، گفتن این قالیه، قالو ورم فتهمو، میگفتن کذاب، دوباره دیگه پشت سرش میآوردن کذاب. نه که حالا این دیگه علی المبنا نگاش بکنید. بله ما تو ذهنمون فرمایش شیخ مفید در ارشاد و این همه روایات اجلا، خیلی روایت داره محمد بن سنان، اجلای زیادی، انسانهای بزرگ از آدمای کذاب نقل روایت نمی کنن، حاضر نیستن، تازه اگر یه جایی هم میخوان میگن اینجور میگن، اسمور نمیارن. وقتی این همه عن محمد بن سنان، عن مثل حسین بن سعید از اجلا، مثل دیگران، بله ما به این نتیجه رسیدیم که محمد ابن سنان نه ثقه منتها تلخی داشته، زبانش هم تیز بوده، اینه که دیگه متهم می شده دیگه، بعضی حرفاش می گفته، حرفای خیلی دقیق و عمیقی چیزایی را خبر داشتم، مردم نمیتونستن تحمل کنن، گفت این دروغ میگه. خیلی از قالیم را میگن کذاب کذاب، با اینکه بعضی اون قلوهای اونا رو که میگن ما الان قبول داریم قلو نیست، ولی در اون زمان قلو حساب میشده. خب بگذاریم. سند این روایت علل مبنا، مرحوم آقای حکیم فرموده عمده در استدلال به قول مشهور این دوتا روایت هست. یکیش با جب سند شو به این کلمه رو یادمون رفت بگیم، مرحوم صاحب جواهر هم بی روایت میرسن میگه و فی القوی، این روایت را قوی اطلاق میکنه، نمیگه فی صحیح، میگه و فی القوی به ذهن میزنه که به ذهن میزنه بله به ذهن میزنه که محمد بن سنان قبول دارد و ممکنم از فلقوی یعنی صحیح قوی از بابی که همش اجلا یعنی عبدالله بن سنان فهمیده، با اینم میخوره. نمیگه مثلا معتبره مصححه اینجور چیزا، نه و فلقوی. خب قوی به لحاظ قوی مثلا و فلقوی نه بابا، اینا در مقابل سندار که میاره صحیح میگه چی میگه؟ میگه و فلقوی به ذهن میزنه که معتبرم خواه بگه به سند کار داره، نه اون نمیدونیم شادم قوی تو ذهنش یه بیش از صحیحم بالاتر. خب نمیدونیم، خیلی روشن نیست. خب مرحوم آقای حکیم فرموده عمده این دو تا روایت ها، و اما سایر روایاتی که مثلا استدلال شده یا میشه کرد، اون روایات استدلال من روایات ناتمامه. ما سایر روایات را میخونیم، بعد بر میگردیم ببینیم اون روایات وقتان را با اینا ملاحظه کنیم چجوره. یک روایت صحیح ابن مسکانه، دو تا روایت صحیح ابن مسکان موثقه ابی بصیر در باب 62 حدیث 3 و 4 حدیث 3 و 4 و عنه قبلش عرضم به خدمت شما حسین بن سعید ظاهرن بله عن حماد بن عیسی عن شعیب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال ان نام رجلن ولم يصل صلاة المغرب والعشاء او نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، قبل از فجر بیدار شده وقت هر دو نماز هست که هر دو را بخوانه. و این خشیه محل بحث اینجایه، و این خشیه ان تفوت او احداهما فليبدا بالعشاء الاخره. دوباره اون چی رو ما آورده عرضم به خدمت شما، فلیبدا بالعشاء الاخره. خب که استدلال شده که فقط 4 رکعت باقی مونده، میگه فلیبدا بالعشاء الاخره، پس معلوم میشه که اون 4 رکعت اخیر وقت مختصه. خب واضحه که دلالتی نداره. آقای خوی میگه ما هم همین حرف رو میزنیم، ما هم که وقت را مشترک می دانیم در این جور مواردی که ملتفته میگیم باید نماز عشاء را بخوانم، الا ایشون میگه که ما وقت مشترک را قبول وقت مختص را قبول نداریم، ولی تقسیط مختص را قبول داریم. شما که میخوای نماز را به خاطر ترتیب بخوانی الا نازی قبل آزهی، در اول وقت باید اول وقت را اختصاص بدی به نماز ظهر تا عمل کرده باشی با آزهی قبل آزهی، که واضح هم میگه مقتضای تقسیط اینه که آخر وقت هم اگر شد آخر وقت 4 رکعت باقی مونده به غروب، هر دو نماز که معنا نداره واجب باشن، تکلیف مالای اتاقه، باید یه 4 رکعت واجب باشه. یک اون 4 رکعت کدامه؟ ظهر یا عصر؟ میگه عصر. الا انازی قبل هازهی میگه تقصید کرده به لحاظ عملی. چجور در اول وقت باید اول وقت را بدی به ظهر؟ میگه در آخر وقتم باید آخر وقت را بدی به عصر. اهمیت چه کار داریم؟ الا نازی قبل آزی در جایی که بتونیم اردو را بخوانیم، میگه این قبل ازو بخوان. اصلا نمیتونیم اردو را بخوانیم. چهار ایشان استفاده میکنه از الا انهازی قبل آزهی استفاده میگه همین کافیه که بگیم چهار رکعت آخر مال عصره. مضافن که روایت هم گفته دیگه، بابا روایت گفته، غیر از این روایت دیگه هم داریم، روایت معتبرم. میگه اگر چهار آخر وقت بود برای یه نماز بیشتر وقت نبود، نماز دوم را بخوان. روایت داریم میگه نماز دوم را بخوان. میگه نماز دوم را خوندن دلیل نمی شود که این وقت صلاحیتی برای نماز اول نداره. فقط میگه وظیفه فعلی اینه، اما صلاحیت داره برای اون یا نه، میگه ربطی به صلاحیت نداره. اون بله عمدن هم نبا، اون واضحه. چهار رکعت باقی مونده شما دومی را بخوان به مقتضای الا انهازی قبل آزی، به مقتضای بعض از روایات، این فقط وظیفه فعلی را میگه این چهار رکعت بخون. اما این که صلاحیت نداره، ناسی شدی، غافل شدی، نماز اول اینجا خوندی باطله، میگه نه دلالت نداره. فوت هم که نه، عنوان فوت هم نیامده که بیگه فوت شده وقت او، اونم که نداره. اینه که بابا در مقابل نص شما اجتهاد نکنید. اولا الا نهازی قبل هازی در وقتی که هر دو را میتونی بخوانی، باید نماز عصر بعد از ظهر باشه. ظهر را فرض کرده، باید نماز عصر بعد از ظهر باشه. در جایی که نمیتونی هر دو تا را بخوانی، ترتیب معنا نداره. این درسته، ترتیب در جایی که هر دو امکان داره این درسته. منتها ایشان یه ادعای اضافی داره، میگه از همین و ایکی ایشان میگوید چهار رکعت آخر را وظیفه فعلی نماز دومه، اینم درسته. روایت همین روایت و روایت دیگر. یه ادعای دیگه ای داره، این رو شما میتونی مناقشه کنی. ایشون میگه از همین الا انازی قبل آزی از اینم استفاده میشه، میگه از این استفاده میشه. ببین نیت دو، میگه کل این وقته، این منتا اول اینو بیار بعد اونو، میگه توزیع کرده ایجوری، وقت را توزیع کرده برای دو نماز به این صورت که اولی مال ظهر، دومی مال عصر. الان ما فقط دومی داریم، نمیشه مال عصر دیگه، اولی نداریم دیگه. ببین میگه این فعل را، میگه این دو تا فعل را در این دو زمان بیار، اول او آخر این، اول او دوم این. خب میگه فرض اول دوم ممکن باشه دیگه. نه، در جایی که ممکنه معناش چیه؟ معناش اینه که اول وقت را میخوای اول وقت بخوانی، اول وقت را این بخوان. گفت الا انهازی توضیح کردیه. آخر وقت میخوای بخوانی، آخر وقت را مال اون دومیه. توضیح دیگه، این دوتا را منم قبول دارم ادعای واضحی نکرده، جای مناقشه داره، ولی ادعا نه بی ربط هم نیست. این دوتا فعل را تو این دو وقت از اولش تا آخرش بخوان، میگه همانطور که استفاده میشه که اول وقت مال فعل اوله، استفاده میشه که نه مال بخان، مال ما میگفتیم. میگه همانطور که استفاده میشه در اول وقت اونو بخان، در اول وقت اونو بخان، اونو نخان، استفاده میشه در آخر وقتم اونو بخان. حالا این دلالت دارن نداره مهم نیست، خوب بود ایشون ایران می آورد میگفت از این استفاده میشه و روایات اخرایی، روایات دیگه هم داریم آخر وقت مخصوص نماز دومه، منتها مخصوص نماز دومه به حسب وظیفه فعلی هم می سازه، به حسب وظیفه شأنی هم می سازه. لذا مثل روایت ابی بصیر، مثل روایت ابن مسکان، روایت چهارمیم همینه، این نام رجل و نسیه، اینا دلالت بر وقت اختصاصی. آقای خویی میگه ما هم همینا میگیم، ما هم که وقت اختصاصی رو قبول نداریم همینو میگیم، میگیم اینجا الان وقت ظهر عصره ها، ولی تو وظیفه فعلیت خوندن عصره، با حرف ما هم سازگاری داره. اینم گذشتیم. میماند روایت شامه باب دوی از ابواب اعداد فرائض، در اون روایت بله در باب دو اینجور داره، دوی اعداد فرائض، اونم مثل همینه دیگه، چون آوردن گفتی میرم حدیث هفت و حدیث نه، باب دوی اعداد فرائض حدیث هفت و حدیث نه اینجوره. اونجا همون داستانی که نفرون من الیهود آمدند و سوال کردن، قبلا خوندیم این را. بعد اونجا داره اخبرنی عن الله عز و جل لأیه شیئن فرز هاز الخمس سلوات فی خمس مواقیت، پنج تا نماز در پنج وقت، داستانش برای ما بیان بکنید. فقال النبی صلی الله علیه و سلم ان الشمس عند الزوال لها حلقه تدخل فيها فاذا دخلت فيها زالت الشمس فيسبح كل شيء دون العرش بحمد ربي جل وجلاله وهي الساعه التي يصلى علي فيها ففرز الله علي وعلى امتي فيها الصلاه، صلاه الظهر را میگه در اون زوال واجب کرد. و قال اقم الصلاة لدلوک الشمس و هی الساعت التي یوتا فیا به جهنم یوم القیامت، تا میرسه باز به نماز عصر، که نماز عصر هم داستانش بیان میکنم. صلاة مغرب را میگه فهی الساعت التي تاب الله عز و جل فیا على آدم، وقتش همون غروبه که تاب الله، بله وقت میگه وقتش اینه دیگه، میشه اختصاصی دیگه.
اول وقتش اینجاست، این بیان کننده اول وقته، نه اینکه مختص باشه.
بله. بعد روایت در نماز عصر، وقت در نماز عصر حضرت فرموده که اون وقت چی نداره، در وقت نماز عصر فاخرجه الله عز و جل من الجن، بله بله تا برسیم. و اما صلاة المغرب، نمیم صلاة العصر، دنبال صلاة العصر هستیم، یا مما بین العصر و العشاء، صلا آدم تا میرسه به نماز عصر، میگه نماز عصر را بعد از ظهر قرار داده، در یک نقطه معینی هم قرار نداده. خب بله، نماز ظهر را در یک وقت معین قرار داده، ولی نماز عصر را در نماز مغرب را هم در وقت معینی قرار داده. بله نه یک آره، مقصوده که این روایات برای نماز ظهر، نماز مغرب، نماز عشا یک نقطه معینی قرار داده، ولی برای نماز عصر گفته که یه نقطه معینی ندارد. خب این قابل حمله، نقطه معینی داره برای شخص ملتفت، خود پیغمبرم ملتفت بود که بهش امر میکردن، این را میتونیم به وظیفه فعلی حمل بکنیم. چرا؟ میگه نقطه خاصیه، میگه زرد برای در نقطه خاصی وقت خاصی واجب شده است. دلوک میگه اندت دلوک واجب شده، اما عصر میگه نه بعدش. خب اما اونی که شاید بهترین روایت باشم، باب ده حدیث 11، در باب ده حدیث 11 علی المبنا که ما روایت فضل را گفتیم لا بعصبه، روایت فضلم چنین دلالتی را داره. باب ده عرضم خدمت شما، نه باب ده مواقیت، باب ده مواقیت حدیث 11، در اونجا محمد ابن علی ابن الحسین فی العلل بالاسانید، دیگه همون سه سندی که قبلا بحث کردیم، عن الرضا علیه الصلاه و السلام، انما جعلت الصلاه فی هذ الاوقات ولم تقدم ولم تؤخر لان الاوقات المشهوره المعلومه التي تعم اهل الارض فیعرفها الجاهل والعالم اربعتون، چهار وقت همه او را میشناسن. یکی غروب الشمس مشهور و معروف تجب و عنده المغرب، و سقوط الشفق مشهور و معلوم تجب و عنده العشاء، و طلوع الفجر مشهور و معلوم تجب و عنده الغداء، و زوال الشمس مشهور و معلوم یجب عنده الظهر، عند زوال وجوب آمده. ولم یکن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الاوقات الاربعه، این اوقات اربعه مال عصر نیست، اونم وقتی داره ولی یک وقتی مثل هذه الاوقات الاربعه نداره. فجعل وقتها عند الفراق من الصلاة التي قبلها، کدام خلاف کدام رو کرد؟ وقت فضیلت اونا رو حمل بر وقت فضیلت، یه اصل وقته، اونا رو حل کردیم، اون روایات معارضه رو حل کردیم، گفتیم اونا وقت فضیلت رو داره بیان میکنه. همینو میگه دیگه، میگه وقتش بعد از فراغ از نمازی قبلشه، تا کی نده صحبت. خب بله ما میگه همه میگن اول باز زور رو بخورید، بابا صحبت چهار رکعت با آخر نمونده، قاعده کلی داره بیان میکنه، میگه آقای من تخصیص میخوره الا در جایی که چهار رکعت با غروب مونده. بابا اون اینه که وقت معروف تخصیص میخوره، اونو عیبی نداره، وقت معروف و مشهور نداره. غروب معروف و مشهوره، زوال معروف و مشهوره، طلوع فجر، اما اون معروف و مشهور چهار رکعت باقی مونده که معروف حد معروف و مشهوری نداره، اون چیه اون؟ میگم با وقت معروف قبلش گفت برای اینها وقت معروف و مشهوریه، اما این وقت معروف و مشهوری نداره. وقتش از کجایه؟ بعد الفراق من الصلاة التي قبلها. نه میگه برای اینها اوقات معروف را که مردم میفهمن قرار داده. چرا؟ میگه اوقاتی را که برای اینا قرار داده اوقات معروف و مشهوری مردم میفهمن. عصر دیگه وقت معروف و مخصوصی نداشته، او را گفته بعد الفراق. اصلا نه اختصاص صلاحیت منتها، میگه چون در عصر یه وقت معروف و مشهوری نبوده براش یک وقت مختص قرار نداده، و اما اون چارتا چون وقت معروف و مشهوری بوده براشون او جا داشته که یه وقتی براش قرار بده، این جا نداشته، این نداره، ظاهر این روایت وقت اختصاصی نداره. کجاش معارضه؟ میگم مستق الا اینکه چار رکت باقی مونده و تخصیص بزنی. خب اینه که معارض چیه؟ وقت اختصاصی نداره الا چار رکت با آخر مونده، تغییره. اینه که نداره بین کیفیت. ظاهر این روایت همون یک حرف مشهوره که برای چهار تا نماز وقت قرار داده، وقت نباید بخوانی، صحبت باید بخوانی که وظیفه فعلیت نیست، نه وقت قرار داده. این از همون روایاتیه که میگفتیم بعضی از روایات فقط وقت ظهر را میگه داخل شده، عصر را نیاورده که معید میآوردیم، جز و همون روایات هم. تو ذهن ما اینه که دلالت روایت فضل اگر سندشو قبول بکنیم دلالتش تمامه، ظهر وقتش زواله، عصر این وقت عصر نیست، خودش مقابله میگه و عصر وقت نداره، بعد از این میتونی دیگه بخونی، یه وقت محددی نداره، بعد از این میتونی بخونی. اما اینا وقت محدد دارن، وقت محدد غروب شفق، فجر، یکی هم زوال شمس، اینم میشه جز و ادله مشهور. خب حالا اگر ما دلالتی رو هم قبول نکنیم، همون روایت حلبی، روایت داود ابن فرقد که دلالتشون تمام شد، یه ملاحظه بکنیم با روایات دخل الوقتان آیا با اونا معارضه داره نداره. یه بحثیه نسبت بین بقی الکلام در مانع، مقتضی تمام شد، مقتضی بر قول مشهور علل مبنا تمامه، و اما مانع دارد یا ندارد تتمه کلام روز شنبه انشاءالله. بین تعطیلینم که دلیل نداره بر تعطیل بودنش.